ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. بشار اسد میگوید شورشیانی که سلاح خود را زمین بگذارند عفو میشوند. وزیر دفاع روسیه از آغاز عملیات کمک رسانی به غیر نظامیان در شهر حلب سوریه خبر داد. و وزیر خارجه عربستان میگوید حکومت ایران سازماندهی حمله به سفارتخانه‌های خارجی را بر عهده دارد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم میزبان شما در این بخش خبری در روز پنجشنبه هفتم مرداد ماه سال 1395. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که شورشیان تا 3 ماه آینده به شرط برزمین گذاشتن سلاح و تسلیم خود به مقامهای حکومت دمشق مشمول عفو قرار خواهند گرفت. این خبر در حالی اعلام می شود که حلقه محاصره شهر حلب در شمال سوریه از جانب نیروهای حکومتی و متحدانش هر روز تنگتر می شود. بنابر گزارش رویترز دست کم 250,000 غیر نظامی در شهر حلب اسیر شدند. روسیه که متحد اصلی حکومت دمشق است اعلام کرده که 3 گذرگاه برای تخلیه شهر از افراد غیر نظامی اختصاص داده است. در این باره سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش‌های روسیه و سوریه در اقدامی مشترک آنچه عملیات گسترده بشردوستانه خواند را در شهر حلب آغاز خواهند کرد. سرگئی شویگو روز پنجشنبه در نطق تلویزیونی خود این اقدام را به منظور کمک به اهالی شهر توصیف کرد که به گفته او گروگان تروریست ها هستند. آقای شویگو همچنین از سازمان های امدادی بین المللی خواست تا به این عملیات بشردوستانه بپیوندند که به گفته او به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام می شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید که حمله کنندگان به ساختمان سفارتخانه این کشور در ایران مجازات نشدند و این جای تعجب ندارد، چون که به گفته او حکومت تهران خود مسئول سازماندهی و پشتیبانی از حمله به سفارتخانه های خارجی است. به گزارش سایت خبری از شرق الاوسط، وزیر خارجه حکومت سعودی که با همتای ازبکش در یک نشست مطبوعاتی در ریاض سخن میگفت، همچنین اظهار داشت که اطلاعاتش در مورد حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران را از مطبوعات و رسانه‌های ایرانی کسب کرده است. غلام حسین محسنی اجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از تخفیف برای کسانی که به گفته او به خاطر خشمشان به سفارت عربستان حمله کرده بودند خبر داد. آقای اجه‌ای همچنین آنچه را دشمنی با عربستان خان در موضوع بررسی حمله به سفارت این کشور مهم دانست. دولت ترکیه در تازه‌ترین اقدامش پس از کودتای نافرجام اخیر دستور تعطیلی 16 ایستگاه تلویزیونی، 23 ایستگاه رادیویی، 45 روزنامه، 15 مجله و 29 نشریه را صادر کرد. در این میان شماری از رسانه‌های هوادار کردها یا مخالف دولت هم وجود دارند. به گفته یک مقام دولت ترکیه همچنین 149 تن از فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش اخراج شدند. در این باره آخرین تحولات را در گزارش کیان معنوی بشنوید.
پس از کودتای نافرجام 10 روز پیش، 15 و 16 ژوئیه تا کنون هزاران تن در ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت، زندانی، پاکسازی و یا از مراکز دولتی، نظامی و آموزشی تصفیه شدند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از شبکه تلویزیونی CNN ترک گزارش داد که 726 افسر نظامی و 1684 سرباز دیگر از خدمت نظامی مرخص شدند. علاوه بر این 3 خبرگزاری، 16 کانال تلویزیونی، 23 ایستگاه رادیویی و 45 روزنامه نیز بسته شدند. این شبکه تلویزیونی پیشتر خبر داده بود که مقام‌های ترکیه برای 47 روزنامه نگار دیگر این کشور حکم بازداشت صادر کردند. اقدامات حکومت ترکیه در پاکسازی و سرکوب رسانه‌ها این روزها هرچه بیشتر باعث نگرانی گروه‌های حامی حقوق بشر و همینطور متحدان غربی آنکارا خواهد شد. موضوع این نگرانی و سرنوشت بازداشت شدگان اخیر را با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و امور بین‌الملل در آمریکا در میان گذاشتیم.
نمیتونیم بگیم که چه بر سر اینا خواهد اومد. اینا به هر حال از افراد مختلفی هستن، استادای دانشگاه هستن، معلمهای دبیرستان هستن. بنابراین این یک فرصتی است برای آقای اردوغان که تمام مخالفان، حالا مخالفان حقیقی یا خیالی، خودشونو جمع کنه.
در روزهای اخیر گروهای مختلفی متشکل از موافقان دولت و همینطور اپوزیسیون با برگزاری تجمعهایی کودتای اخیر را محکوم کردند. برای ما این پرسش مطرح شد که چرا بخشی از اپوزیسیون نیز کودتا را محکوم کرده. نادر انتصار میگوید:
مخالفان به طور کلی این استفاده از ابزار کودتا دارن محکوم میکنن، یعنی گرچه با حزب‌ها که مخالف بودن ولی مایل نیستن که یه سیستمی در ترکیه درست بشه که روی نظامیگری و کودتاگری بیاد، برای که این یه سیستمی خواهد بود که مخالفان به خوبی میدونن که خیلی بدتر از سیستم کنونی خواهد بود. ترکیه الان این چهارمین باره که کودتا شده در اونجا، کسانی که الان هستن هنوز یادشون نرفته دوران زندگی در مورد کودتاهای قبل که چقدر بد بود و چقدر آدم از بین رفت و اینا. از این نظره که مخالفان مایل نیستن به اون دورانی برن که نظامی چیان دوباره بیان سر کار و ببند و بگیرای عظیم، که روندش ممکنه اصلا از همین کاری که آقای اردوغان هم داره میکنه خیلی بدتر باشه.
آیا میتوان گفت که دستگیری‌های گسترده نشانه ی قدرت گرفتن هرچه بیشتر اردوغان است؟ نادر انتصار:
وضع ثبات ترکیه خیلی کمتر از اونه که قبل از کودتا بوده. اردوغان ایجاق مایل نیست که رئیس جمهور کشوری باشه که ندونه فردا میخواد چی بشه، و با این دستگیری‌های عظیمی که شده نشون میده که یک ترسی داره. این دستورات دستگیری میده دلیل نیست که این مطالعه کرده قشنگ میدونه یا مدرکی داره که بدونه آقای فلانی که داریم میگیریم شرکت داشته در کودتا، حالا بگیریم بعد ببینیم چه کار میخوایم با این بکنیم اینطوری. و این خیلی خطرناکه اینجور کارا کردن. ما دیدیم این کارا رو نظامیان قبلا کرده بودن در شیلی. این آقای اردوغان هم من فکر نکنم من به عنوان یک رئیس جمهور مقتدر باید حساب کنیم. این دلیل قدرت نیست، این دلیل ترس به نظر من، دلیل ترس و نگرانی از آینده است.
دولت ترکیه از زمان شکست کودتا مرتبا تکرار کرده که فتح الله گولن، چهره مذهبی مخالف اردوغان که مقیم آمریکاست، تشکیلات پشت سر کودتاگران را رهبری می‌کرده است. اتهامی که آقای گولن آن را بارها رد کرده است.
پس از گذشت 6 روز از تیراندازی خونین یک جوان ایرانی آلمانی در مرکز خرید المپیای شهر مونیخ که تیان 9 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند، یک روزنامه آلمانی این جوان را نجات پرست و راست افراطی معرفی کرده است. به نوشته این روزنامه، مهاجم ایرانی آلمانی حادثه مونیخ از اینکه روز تولدش با تاریخ تولد آدولف هیتلر در یک روز بوده به خود افتخار می کرده است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش شهرام میریان.
در پی خودکشی این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی، از خانه او که نزدیک مرکز خرید المپیای شهر مونیخ بوده بازرسی به عمل آمد و روشن شد او دانش آموز بوده، از بیماری افسردگی رنج می برده و در یک مرکز روانپزشکی هم زیر درمان و معالجه قرار داشته. در اتاق این جوان با نام علی سنبولی شمار قابل توجهی کتاب و بریده چند مقاله با موضوع کشتار جمعی نیز به دست مأموران افتاد. رئیس پلیس شهر مونیخ سپس در یک نشست خبری گفت او نه اهل سیاست بوده و نه عضو هیچ یک از گروه‌های افراطی، بلکه این جوان 18 ساله با توجه به مدارک به دست آمده گرایش مفرط به آموک و یا کشتار جنون‌آسای جمعی داشته. پس از 6 روز از تیراندازی خونین علی سنبولی، حال روزنامه معروف فرانکفورتر آلگماینه با استناد به تحقیقاتی که محافل امنیتی آلمان به عمل آوردند، این جوان را به خاطر شیفتگیش به آدولف هیتلر نجات پرست و راست افراطی معرفی کرده و نوشته این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی از اینکه زادروزش با تاریخ تولد آدولف هیتلر که 20 ماه آوریل است یکی بوده همواره به خود میبالیده. سوای این، آنگونه که اطرافیان نزدیک علی سنبولی نقل کرده اند، او به نژاد آریایی هم از دو منظر نگاه می کرده، یکی این که در آلمان به دنیا آمده و دیگران که یک ایرانی بوده. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، آریایی ها از سرزمین ایران برخواستند. این گونه گرایش ها به نوشته این روزنامه انگیزه ای به دست علی سنبولی داده که از اتباع ترکیه در آلمان و همچنین عرب ها متنفر باشد. در گزارش های اولیه نیز آمده بود که این جوان ایرانی آلمانی به گونه ی هدفمند قربانیان خود را که اکثراً نوجوان و جوان بودند انتخاب کرده. 4 تن از 9 نفری که او کشت ترک تبار، 3 تن کوزوویی و 1 نفر هم یونانی بودند. موضوع دیگری که در پیوند با تیراندازی خونین شهر مونیخ خودنمایی می کند، گزینش روز 22 ژوئن است. در این تاریخ 5 سال پیش یک جوان راست افراطی به نام آندرس برایویک در یک حمله خونبار در نروژ 77 نفر را در جا کشت. علی سنبولی درست در 5 سالگرد این واقعه خونبار، یعنی شامگاه جمعه پیش، با شلیک 58 گلوله از هفتیر نیمه خودکار خود جان 9 انسان را گرفت و شماری را هم راهی بیمارستان کرد. بعد از این کشتار روشن شد که این جوان ایرانی آلمانی برای انجام عملیات خونبار خود در شهر مونیخ 1 سال زمینه چینی و تحقیق کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
روز چهارشنبه اعلام خبر اعدام قریب الوقوع 14 قاچاقچی در اندونزی با انتقاد سازمان ملل و اتحادیه اروپا و اعدام 108 تن در عربستان سعودی با تقبیح دیدبان حقوق بشر روبرو شده است. روزنامه ایندیپندنت جاپ لندن نیز در گزارشی به نقل از سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفته است که دولت ایران هم در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 250 تن را اعدام کرده است. جزئیات این گزارش‌ها را از نادره صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، بشنویم.
سازمان ملل متحد نسبت به خبر اعدام قریب الوقوع 14 تن از جمله 4 شهروند خارجی در اندونزی واکنش نشان داد و رئیس کمیسیون حقوق بشر این سازمان از دولت جاکارتا خواست تا تعویق قانونی مجازات اعدام را که در سال 2013 میلادی 3 سال پیش به اجرا گذاشته شد بار دیگر تجدید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زید رعدل حسین کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که اعدام 19 تن در 3 سال گذشته در اندونزی اضطراب‌آور و عمیقاً تشویش‌آمیز است. رویترز میگوید که اتحادیه اروپا هم خواهان توقف اعدام‌ها در اندونزی شده است. دادستان عمومی جاکارتا روز چهارشنبه اعلام کرد که در پایان هفته جاری 14 قاچاقچی از جمله 4 شهروند نیجریه، زیمبابوه، پاکستان و هندوستان را اعدام خواهد کرد. سخنگوی امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه تأکید کرد که مجازات مرگ یک روش وحشیانه و غیر انسانی است و به عنوان وسیله بازدارنده اعمال خلاف، بی تأثیر، غیر قابل پذیرش و انکار کرامت انسانی است. از طرفی دیدبان حقوق بشر در آمریکا روز چهارشنبه با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های 6 ماه اخیر عربستان سعودی گفت که در این مدت 108 تن به اتهام‌های گوناگون و از جمله تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی به مرگ محکوم و اعدام شدند. 86 تن از این اعدام شدگان شهروند سعودی و بقیه خارجی بودند. دیدبان حقوق بشر ضمن برشمردن نمونه‌هایی از این اعدام‌ها اضافه کرده که در خاورمیانه از حیث رتبه عربستان سعودی بعد از جمهوری اسلامی ایران در مقام دوم قرار دارد. به گزارش دیدبان حقوق بشر، دولت ایران در سال جاری میلادی 216 تن را اعدام کرده است، ولی روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن روز چهارشنبه تعداد اعدام شدگان در ایران و عربستان سعودی را در سال جاری میلادی بیش از 350 تن ذکر کرده است. این روزنامه از قول سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفته است که دولت ایران در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 250 تن را اعدام کرده و در سطح جهانی پس از جمهوری خلق چین قرار گرفته است. ایندیپندنت در پایان گزارش خود یادآور شده که در سال 2012 میلادی 4 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولت‌هایی که مجازات اعدام را لغو نکردند خواست تا با هدف از میان برداشتن این مجازات غیر انسانی اعمال آن را معوق کنند.
با شنیدن این گزارش کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که اطلاعات بیشتر درباره این گزارش و گزارش‌های دیگر و همچنین خبرهایی که در این بخش شنیدید رو همواره میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com ببینید، بخونید و حتی بشنوید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر راس ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد که من بار دیگر همراه شما خواهم بود. تا موقع امیدوارم که لحظات خوب و آرومی داشته باشید.